بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الإمام الصادق عليه السلام: الحياء نور جوهره صدر الإيمان، وتفسيره التثبت عند كل شيء ينكره التوحيد والمعرفة. عرض کردیم شب گذشته یکی از مسائل مهم در انسان که فطریه و همزاد آدمی هست شرم و حیاست. حیا عبارت هست از یک حالت درونی در انسان که باعث میشه انسان از ترس سرزنش و ملامت دیگران، از انجام کارهای زشت و قبیح و ناپسند خودداری کنه. حیا یه امر فطری است، مسلمان و غیر مسلمان نداره، همه انسان ها از همه ملل و مذاهب و نژادها این حالت درونی رو دارن، منتها کم و زیاد داره. بعضی از امور نزد بعضی از ملل و مذاهب ناپسند، نزد بعضی دیگر ناپسند نیست. اون چه که من میخوام درباره اون صحبت کنم، حیای مثبت است. پیغمبر مکرم اسلام می فرماید: الحیاء و حیاءان، حیاء و عقل و حیاء و حمق. ما دو نوع حیاء داریم، یه حیای عاقلانه و خردمندانه، یه حیای جاهلانه و نابخردانه. به تعبیر دیگه یه حیای مثبت و یه حیای منفی. اون چه که موضوع سخن من هست حیای مثبت و عاقلانه است. یه حیای منفی و یه حیای مذموم یا جاهلانم داریم، یعنی یه حیایی که ریشش جهل، نادانیه، و ما باید مواظب باشیم مخصوصا فرزندانمون گرفتار این نوع حیا نشن. اگه بخوام یک لغت معادل برای این حیا ذکر کنم، کمرویه. کمرویی یه مشکل جدیه در بعضی از انسانها. ما با مراجعه به روایات پیغمبر اکرم و معصومین میبینیم به شدت از این نوع حیا منع شده. حالا روانشناسان راجع به کمرویی حرفایی دارن، این که یک ترس، یک اضطرابه، حالا من با اون کار ندارم، ولی جالبه در کلمات امیرالمؤمنین و امام صادق و خود پیامبر گرامی اسلام، من یه مرور اجمالی می کردم، حداقل هشت نوع حیای منفی یا کمرویی که مضر به حال انسان ذکر کردن. من خیلی سریع و فهرستوار اینا رو ذکر میکنم و عبور میکنم و میرسم به اصل سخنم، که اون حیای مثبت، اون حیای عاقلانه، اون حیایی که واقعا کلید حل مشکلات شخصی و اجتماعی ماست و ما اگر بخوایم جامعهمون جامعه پاک باشه، عفت در جامعه بین جوانان ما رواج پیدا کنه، اونو باید حتما تقویت کنیم. اون یک مسئله کلیدی در انسان که حالا اونو خواهم گفت. اما خیلی خلاصه این چند مورد کمرویی، این رو من دیگه متن عربی روایاتو نمیخونم، فرصتم کمه، خیلی هم نمیخوام طولانی کنم، فقط فهرستوار مرور میکنم این موارد رو. یکی از کمرویی ها یا حیای منفی یا جاهلانه که در روایات ذکر شده، کمرویی یا حیا در یاد گرفتن احکام و مسائل دینی است و آموزش دادنش. کسی نباید در مورد احکام دینی حیا داشته باشه، کسی نباید در مقام تعلیم احکام دینی از روی خجالت تعلیم این احکام را ترک کنه. من مکرر با جوانهایی برخورد میکنم که سالها از دوران بلوغشون گذشته، تازه سوال میکنن از مسئله جنابت و غسل جنابت و این که به موارد زیادی به خاطر حیا و خجالت از پدر و مادرشون غسل جنابت رو ترک کردن. میگن رومون نمیشد پاشین بریم غسل کنیم، یا مدتها رومون نمیشد سوال بکنیم اصلا غسل جنابت چیه و جنابت چگونه محقق میشه. اینجا اون کمرویی مذمومه که این حتما باید کنار گذاشته بشه. اون که به انسان مربوطه، مسائلی که انسان باش مواجهه، اینا رو باید سوال کنه و پدر و مادرها، معلمین، مربیان این مسائل رو باید یاد بدن. به بهانه خجالت و کمرویی نمیشه این مسائل رو تعلیم نداد، این مشکلات بعدی درست میکنه. 5 سال دیدم یه کسی آمده بود پیش من، میگفت من 5 سال گذشته واقعا نمیدونستم اصل بلوغ جنسی رو، نمیدونستم اینکه وظیفه ما چیه، و یا اگرم میدونستم به خاطر خجالت مثلا غسل نکردم، حالا چی میشه وضع نماز و وضع. اینجا جای حیا نیست، این حیا ممنوعه. حیای یا کمرویی دوم یا حیای منفی دوم، موردش در بیان قول حق. اگر انسان چیزی رو حق تشخیص میده، اینجا جای حیا نیست، باید سخن بگه، باید حرف بزنه، حرف حق رو باید بزنه. اگه واقعا چیزی حق به نظرش میرسه بیان کنه، ولی با شرایطش، با احتیاط، با رعایت ادب، احترام. اون یه مسئله دیگه است. مورد سوم، حیا نسبت به احترام به پدر و مادر و معلمه. خب انسان واقعا نسبت به پدر و مادرش یه وظیفه خاصی داره. من بزرگانی رو دیدم که به جایی رسیدن تو این دنیا از همین راه، تکریم پدر و مادر، دست پدر و مادر رو میبوسیدن. بوسیدن دست پدر و مادر یه اثری داره، خدا گره ها رو از کارها باز میکنه. رضایت پدر و مادر رو تحصیل کردن، این گره ها از کار انسان باز میکنه. یه وقتی یه کسی اومد خدمت امام صادق، من حالا قرار بود فهرستوار عبور کنم، اما حالا گاهی بعضی قضایا یاد انسان میاد، حیف نگه. یه کسی اومد خدمت امام صادق از فرزندان یکی از خلفای عباسی بود، گفت پدر من نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها در حال مستی جسارت میکنه. حکم جسارت کننده به حضرت زهرا قتله. من نمیتونم تحمل کنم که این شخص که ولو پدر منه به ساحت مقدس حضرت زهرا جسارت میکنه، من میخوام او را بکشم. امام صادق به او فرمود میدانی درسته قتل صبر کننده ی حضرت زهرا واجبه، اما میدانی او پدر توست. اثر وضعی قتل پدر کوتاه شدن عمره، عمرت کوتاه میشه. گفت باشه، رفت این کار رو کرد، پدرش رو کشت، خودشم بعد از یه مدتی از دنیا رفت. گفت اب نداره، من به این وظیفه عمل میکنم ولو عمر خودم کوتاه بشه. پدر یا مادر هر چند نااهل باشند، هر چند مشکل داشته باشند، این مجوز بی احترامی و بی ادبی نمی شود. بی احترامی و بی ادبی به پدر و مادر اثر وضعی در زندگی انسان داره و گره در کار انسان ایجاد میکنه. در احترام به پدر و مادر نباید کمرویی داشت، باید کمرویی رو کنار گذاشت. این حیای مذمومه، این حیای جاهلانه است. معلم کسی که به انسان چیز یاد میدهد، ولو یه حرف. امیر المؤمنین میفرماید من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا. کسی که یه حرف به من یاد بده، من رو عبد خودش کرده. بوسیدن دست معلم و پدر و مادر کمرویی نداره. این باید از اون مواردی است که حیا رو کنار گذاشت. مورد بعدی، خدمتگذاری به مهمان. انسان مهمانی که منزلش میاد، کمرویی رو باید کنار بذاره. هر کی میخوای باش، هر مرتبه و شغل و منزلتی میخوای داشته باشی داشته باش، کمرویی نداره. باید باشی مهمان رو پذیرایی کنی، سینی چایی ببری، سینی میوه ببری، ازش پذیرایی کنی. تو این مجالس عزای سید الشهدا، اونایی که پا میشن خدمت گذاری میکنن، اینا شأن و منزلتی برای خودشون قائل نیستن. ممکنه خیلی هاشون برای خودشون کسی باشن، اما اینجا خدمت گذار عزاداران سید الشهدا میشن. اینجا کمرویی معنا نداره. در مراجعه به طبیب کمرویی معنا نداره. کسی که مشکلی داره، حالا بگه من روم نمیشه برم دکتر، مسائلم رو مطرح کنم، اگه کسی بخواد اینجا حیا بکنه، این حیای جاهلانه است، این حیای احمقانه است به تعبیر پیامبر. در تعلم و یادگیری علم و دانش چیزی که آدم نمیدونه باید بره نزد اهلش زانو بزنه یاد بگیره. اینجا کمرویی معنا نداره. در بخشش اندک اینجا حیا معنا نداره. میخوای یه چیزی به کسی بدی بگی خب این کمه، این که حالا امیرالمؤمنین میفرماید در بخشش اندک حیا معنا ندارد، بخشش ولو اندک باشه بهتر از ندادن و نبخشیدن. اینا کمرویه، اینا به تعبیر پیغمبر حیاء حمق است، حیاء نابخردانه است، حیاء منفی است. اینا باید کنار بره. اگه کسی مبتلا به این مشکله، حالا این باید یه راهی رو طی کنه، این کمرویی ها رو بذاره کنار. یکی از مواردی که حیا درش مذمومه کمرویی در طلب رزقه. امیرالمؤمنین میفرماید کسی که کمرویی بکنه رزقش کم میشه. در طلب رزق کمرویی نباید داشت، فعالیت و تلاش باید کرد. این حیا همون حیا حمق است، حیا نابخردانه است، حیای منفی و مذمومه. اینو ما باش کار نداریم، ما راجع به اون قسم اول داریم بحث میکنیم، حیای مثبت، حیای خردمندانه، حیای عاقلانه، به تعبیر پیامبر حیاء العقل، حیاء عقل. من دیشب گفتم این حیا یه نسبتی با عقل داره و یه نسبتی با دین داره. عقل بیشتر، حیای بیشتر. حیای بیشتر، دین و ایمان بیشتر. حالا چرا؟ چرا حیای بیشتر ایمان بیشتر رو به دنبال داره؟ چرا شرم بیشتر عقل بیشتر رو به دنبال داره؟ گفتیم حیا یه حالت درونی در انسانه که به واسطه اون حالت درونی یه کاری را ترک میکنه، یه کار زشتی را کنار میگذاره، چون از سرزنش و ملامت دیگران میترسه. رکن مهم در حیا ناظر و بیننده است. خوب دقت کنید اینو، این خیلی مهمه. همه نکته حرف من اینجاست که اگه ما اینو راجبش خوب دقت کنیم، خیلی روش زندگیمون عوض میشه. این که ما حس میکنیم یه بینندهی داره این کار زشت رو میبینه. چرا کسی لخت و اوریان نمیاد تو خیابون؟ برای این که میبینه این همه چشم داره نگاهش میکنه. چرا کسی نعوذ بالله در انظار دیگران زنا نمی کنه؟ برای این که میبینه چشمه هایی دارن میبینن، میدونه این کار از نظر دینی و عرفی ناپسنده. اما همینقدر که حس کنه یه بیننده و ناظری، یه چشمی او را نمیبیند، در خلوت خیلی راحت این کار را انجام میده. ما گیرمون تو این ناظره. ناظر و بیننده از دید ما فقط کسانی هستند که ما اونها رو میبینیم. اما اگر بدانیم یه ناظری یا ناظرانی هستند که ما نمیبینیم اونا رو، ولی اونا ما رو میبینند، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید شرم کنید از ناظری که شما او را نمی بینید و او شما را می بیند. داستان یوسف و زلیخا را شنیدید. وقتی یوسف در اون اتاق دربسته در اسارت هوس زلیخا قرار گرفت، درها که بسته شد، زلیخا به طمع کام گرفتن از یوسف همه چیز رو مهیا کرده بود. کنار اون تالار یه بتی آویزان بود. زلیخا پارچه ای رو برداشت، رفت انداخت روی این بت. یوسف به او فرمود برای چی این کارو کردی؟ اینجا که کسی نیست، فقط من هستم و تو. گفت این بت، این خداوند می‌بیند. یعنی زلیخا هم میدونست که داره خیانت میکنه، داره گناه میکنه، داره کار زشت انجام میده. حیا داشت، حیا داشت، چون حیا گفتم فطریه. آدمایی هم که این کار رو میکنن حیا دارن. یعنی چی؟ یعنی اون حالت درونی در اینها وجود داره. اینا دارن فکر میکنن که ناظر و بینندهی این کار زشت رو نمیبینه ولی انجام میده. رفت این پارچه رو انداخت روی این بت. یوسف به او فرمود چرا این کار کردی؟ گفت برای این که این میبیند. یوسف علیه السلام فرمود چطور این بت، این سنگ که هیچ حسی ندارد، چشمی برای دیدن ندارد، او میبیند، اما خدای من که بالای سر ماست و همه دنیا در تحت قدرت اوست، او نمیبیند. تو از این بت حیا میکنی، اما من از خدای خودم حیا نکنم؟ یوسف و زلیخا در یه چیز مشترک بودن، هم یوسف حیا داشت هم زلیخا حیا داشت. هر دو در یه چیز مشترک بودن، هم یوسف از اون ناظر پرهیز میکرد، هم زلیخا پرهیز میکرد. تفاوت در ناظر بود. زلیخا اون ناظر و بیننده رو، اون چوب سنگی، اون مجسمه سنگی میدونست، اما یوسف ناظر رای قدرت برتر و بینا و سمیع و بصیر میدونست. همه مشکل ما همینجاست. اگر ما بدونیم بینندهی و بینندگانی همیشه بر ما نظارت دارن، این حس در ما تقویت بشه، فکر کنیم هیچ جایی رو نمیتونیم پیدا کنیم که از دید تیزبین این ناظرین مخفی باشیم، خیلی حساب کارمون فرق میکنه. در جایی که دوربین مخفی میگذارن، اگه کسی بدانه که دوربین به اصطلاح کنترل کننده میگذارن تو این خیابونا، توی چرا مردم تخلفشون در مقابل دوربین ها کم میشه تو جاده، تا جایی که حس میکنن پلیس دوربینی گذاشته و داره مراقبت میکنه که اگر سرعت اونها از یه حدی بالاتر رفت جریمه بشه، فوری سرعت رو میارن پایین، چون اونجا ناظری رو حس میکنن، اما به محض اینکه از مقابل پلیس رد میشن سرعت دوباره میره بالا. تو شهرم همینطوره، تو هر جایی که حس نظارت و بینندگی نسبت به اعمال انسان باشه آدم خیلی مواظبه. اون وقت حالا آیا ما ناظرانی داریم که ما را ببینند و ما اونها رو نبینیم؟ بله. خدای متعال، پیامبر مکرم اسلام، اهل بیت پیامبر، دو ملکی که بر اعمال ما ناظرند و اعمال ما را ثبت می کنند و وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری صاحب الزمان ارواحنا له الفدا، ناظر بر ما هستند. اگر ما به این بُعد فکر کنیم، در رأس همه خدا، خدایی که از رگ گردن به ما نزدیکتر. امام صادق علیه السلام می‌فرماید خدایا مگه من می‌توانم از تحت سلطه و دیدن تو عبور بکنم؟ پیامبر مکرم اسلام، وجود مقدس سید الشهدا که ما این روزا داریم براش سینه زنی میکنیم، شما میرید زیارتنامه میخونید، تو زیارتنامتون میفرمایید، عرض میکنید اشهد انک تسمع کلامی و ترد سلام، ترد سلامی. اینو تو حرم امام رضا میخونید، تو حرم امام حسین میخونید، میگید من شهادت میدهم که تو کلام و سخن من رو میشنوی و سلام من رو جواب میدی. اگه زنده نباشه، اگه حی نباشه، رد سلام، سمع کلام معنا نداره. من حالا انشاءالله در شبهای آینده بیشتر راجع به این ناظران سخن میگم. اگر ما بدونیم همین الان لحظه لحظه در عالم، همین الان که ما اینجا نشستیم، وجود مقدس امام زمان احاطه دارد، نه تنها به اعمال ما بلکه به خواطر ما، به اونی که تو ذهن ما میگذره. ممکنه بگید چطور میشه یه انسان، یه کسی مثل امام زمان، اونم یه آدمه مثل ما، اون چطور میشه سلطه داشته باشه به همه عالم؟ الان چند میلیارد انسان تو این دنیا دارن زندگی میکنن، چطور میشه همه کارای اینا رو ریز به ریز، لحظه به لحظه ببینه و بدانه؟ نه تنها کاراشون رو ببینه، بلکه به اون چی که تو ذهنشون هم میگذره آشنا باشه. اگه ما اینو تونستیم ثابت کنیم، اگه اینو تونستیم در خودمون تقویت کنیم، اون وقت کی دیگه میره سراغ کار زشت؟ مگه اون حیا میذاره؟ اون حیا مگه اجازه میده؟ حیا چیه؟ این که انسان مقابل یه ناظر و بیننده کار زشت انجام نده که سرزنش بشه. خب اگه ما حس کنیم در تمام طول شبانه روز لحظه ای از زیر چشم تیزبین و نظارت دقیق خداوند متعال و اهل بیت و وجود مقدس امام زمان و امام حسین دور نیستیم، اون وقت دیگه به خودمون جرأت میدیم که در خلوت مثلا کاری انجام بدیم حیا در واقع جامعه را واکسینه می کند از همه این آلودگی ها به شرط اینکه جامعه حس کنه این نظارت وجود داره. من فقط این آخرین جملم رو بگم و عرضم تمام. ببینید ممکنه به ذهن خیلی ها بیاد کما این که میگن آه این حرفا جامعه‌ای که همه دارن خدایی نکرده مثلا خلاف میکنن حالا من یکی بکنم یا نکنم چه تأثیری داره؟ گاهی به بعضی هم آقا تو کار سالم زندگی کن که بابا همه دارن رشوه میگیرن از رقم درشت تا پایین. میگی تو درست زندگی کن، میگه همه دارن میدزدن، من ندزدم کلام پس معرکه است. میگی آقا تو نگاه نکن، ارتباطات تو مواظب باش. میگی آقا همه دارن میکنن، حالا من یکی این کارو بکنم یا نکنم چه تأثیری داره؟ چون این منطق و این صحبت من گاهی توی حرفا و اینا من مراجعات زیاد دارم، میان تماس میگیرن میگن که نه خوشبینانش اینه که میگن بابا نمیشه سالم زندگی کرد. میگن تو این دوره نمیشه سالم زندگی کرد، اگه بخوای خودت هم سالم زندگی کنی نمیذارن. این حرفیه که میزنه. حالا من با درستی غلطیش کار ندارم، این که تا چه حدی مناسبات آلوده شده کار ندارم، تا چه حدی این مفاسد وجود داره کار ندارم، ولی یه جمله بهتون عرض میکنم، ای به خودم و شما در این عالم، در داستان زندگی، در بازی زندگی، هر یک از ما انسانها نقشی به عهده داریم، بازیگری هستیم که به خاطر بازیگری خودمان مورد سوال قرار خواهیم گرفت. یعنی اگر امروز امشب من سرمو بگذارم صبح از جا برنخیزم، نامه اعمال من رو جلوم بگذارن، آقا این لیست کاراته، اگه من در پاسخ بگم بابا من نمیخواستم اینجور باشم، منو وادار کردن، جامعه اینجور بود، من مجبور شدم، این پاسخ پذیرفته نیست. میگن اگر همه عالمم به خطا میرفتن تو باید به وظیفت عمل میکردی، تو سالم زندگی میکردی. اگر همه اطرافیان ما اصلا احساس کنن ناظری نمیبینه اونا رو، همه حس کنن نه خدا میبینه نه ائمه میبینن نه امام زمان میبینه، ما وظیفه داریم این نظارت رو رو خودمون حس کنیم. حیا یک رکن و محور و کلید برای پیشگیری از گناه، اونم به تقویت حس نظارت یک اشخاصی است که ناظر ما هستند ولی ما اونا رو نمیبینیم. حدیث پیامبر گرامی اسلام، بترسید از کسانی که، یا مراقبت کنید از دیدن کسانی که شما اونها را نمیبینید ولی اونها شما را میبینید. یزید آدم بی حیایی بود، تربیت یزید در یک خانواده و تیره‌ای بود که کار قبیح و زشت بین اونا عادی بود. نزد داییاش بزرگ شده بود، داییاش سابقه مسیحیت داشتن، نسبت به احکام لاابالی بودن. البته شاعر بود، شعرهای خیلی خوبی میگفت، اشعار یزید، اشعار فنی داره. اتفاقا توی حالاتش بیشتر حرفاشو در قالب شعر زده، شعرهایی که از نظر ادبی شعرهای خیلی محکمی هم هست. شاعر بود، ولی در همون دورانی که در نزد قبیله بنی کلاب تربیت شد، تربیتش تربیت آمیخته با بی‌حیایی بود. اصلا معاویه اینجور نه، ببینید معاویه اونم آدم بی‌حیایی بود، ولی بی‌حیای زیرک، سیاستمدار. نه از خدا شرم داشت نه از خودش، ولی از مردم تو حدودی حیا می کرد. معاویه اینجور بود. اما یزید نه خدا می شناخت، نه مردم رو می شناخت، نه خودش، نه وجدانش. کار به جایی رسید معاویه یه روز آمد، از بس این کسافتکاری های یزید را، بی حیایی های یزید را شنیده بود، یه روز آمد شروع کرد نصیحت کردن. گفت پسر، تو داری آیندتو خراب میکنی، اگه میخوای کاری بکنی برو تو خلوت بکن، جلوی مردم. ببینید این نقطه کلیدی است در منطق یزید و معاویه. خدا نظارت نداره در منطق یزید و معاویه، فقط باید جلوی مردم یه جوری رفتار کرد، مردم سرزنش نکنن، اونم برای سرزنش، برای تثبیت قدرت، برای تثبیت حکومت. میگه جلو مردم نکن، چون اگه مردم بعضی رفتارها رو ببینن سرزنش میکنن، سرزنش شروع میکنه به سست کردن حکومت. معاویه نصیحتش میگرد این کارو نکن. اما یزید پایبند نبود، یه میمونی داشت، این میمونش که مرد دستور داد یکی دو روز عزای عمومی اعلام بکنن توی شام به خاطر مردن این میمون. آدم بی‌حیایی بود. اون وقت شما حساب کنید کار دین و اسلام به کجا رسیده بود. شخصی مثل یزید شده بود حاکم، خلیفه مملکت گسترده اسلامی اون روز، که از یک طرف تا شرق هند و از طرف دیگه در غرب تا دروازه های اندلس پیش رفته بود. فتوحات تو این دوران زیاد شده بود. این آدم شده بود خلیفه جامعه اسلامی، یه آدم بی حیا. اون وقت شما ببینید آدمی که شرم نداره، آدمی که نه نظارت خدا براش مهمه، نه نظارت مردم، نه نظارت خودش، چون انسان بر خودش، خودش هم بر خودش نظارت داره، خودش هم میتونه ناظر خودش باشه. خب این آدم ببینید مسلط بشه بر جامعه اسلامی، مردم چه وضعی پیدا میکنن. و سید الشهدا میدید چگونه میراث جد بزرگوارش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در معرض خطر قرار گرفته و داره به کجا میرسه، پیغمبر چه میخواست، دنبال چه بود، پیغمبر سراسر حیا، اصحاب با حیا، اصحابی که خدا ترس بودن، اصحابی که نظارت خدا رو می دیدن، تا این آدمی که این چنین بود قیام کرد برای پاک کردن خلافت اسلامی از لوس وجود چنین افرادی. و وقت این توی مدیریت ها، توی فرستاده هایی که می فرستادن همه همینطور بودن، نه فقط یک نفر. سیستم یه سیستم فاسد و بی‌حیایی شده بود. در این راه اصحاب و فرزندان و در رأس فرزندانش علی اکبر، این جوان برومند، این جوان دانشمند، این جوانی که از همه شبیه‌تر به پیامبر بود، او وقتی که اومد اجازه میدان بگیرد، سید الشهدا دست‌ها رو رو به آسمان بلند کرد، با نگاه مأیوسانه، با چشمان اشکبار به خدا عرض کرد: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک و کنا اذا اشتقنا الی فنظرنا الی وجهه. خدایا تو شاهد باش شبیه ترین مردم از حیث اخلاق، از حیث منطق، از حیث صورت، از حیث سیرت، از حیث سخن گفتن به سوی این قوم می رود. خدایا این قوم را بکش. خدایا ما هر وقت مشتاق دیدن پیامبر تو می شدیم، نگاه به صورت علی اکبر می کردیم. علی اکبری که شب عاشورا یکی دو بار سقایی کرد، مسئولیت آبرسانی به حرم رسول الله رو داشت، اومد روز عاشورا بعد از این که اصحاب همه به شهادت رسیدن، اولین نفری که از اهل بیت اجازه میدان خواست علی اکبر بود. آمد از پدر اجازه گرفت، به سوی میدان رفت، جنگ جانانه ای کرد. صلی الله علیک یا مولا، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين مبارم زمزمه کنی، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی دلها را روانه قبه مبارکه سید الشهدا می کنیم. از همین جا سلامی خدمت سید الشهدا عرض می کنیم. امیدوارم یه روزی این جمع، این هیئت، همه با هم زیر اون قبه نورانی عزاداری کنند، همه با هم خدمت سید الشهدا عرض تسلیت می کنیم، خدمت امام زمان عرض تسلیت می کنیم. آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین. علی اکبر آمد به میدان، حمله جانانه ای کرد، یه نانجیبی آمد با عمود آهنین بر سر علی اکبر، با صورت بر زمین افتاد. سید الشهدا همچون باز شکاری خودش رو بالای سر علی اکبر رسوند، سر علی را به دامن گرفت، فریاد زد یا علی علی الدنیا بعدك العفا، اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك الاعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الهی بدم المظلوم یا الله. خدایا تراب علی اکبر حسین، جوانان ما، دختران و پسران ما، حیای بیشتر عنایت بفرما. خدایا جامعه ما، مردم ما، مملکت ما را در پناه خودت از شر همه مشکلات و مفاسد حفظ بفرما. خدایا این قلیل عزاداری ها و توسلات از همه ما قبول بفرما. خدایا گناهان همه ما را ببخش و بیامرز، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما. لحظه مردن محمد و آل محمد به فریاد ما برسان. خدایا خدمتگزاران در این مجالس عزای حسینی تأیید بفرما، خدمتگزاران به نظام اسلامی، خدمتگزاران به انقلاب و مردم، مراجع معظم تقلید، رهبر معظم انقلاب تأیید و نصرت عنایت بفرما. چشمان بی فروغ ما به جمال نورانی امام زمان روشن و منبر بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر.
کشیده من ساعت ندارم، زیاد شد، چقدر طول کشید؟